تصمیم گیری های مخاطبشون یه مقداری متفاوت شده با مجالس گذشته.
یکم این موضوع رو باز میکنید، این که خب خیلی ممکن براشون مطرح بشه که خب یعنی چی که الان هوش مصنوعی وارد این انتخابات شده و مجلس هم یه جوری بهش ربط پیدا میکنه؟
نه وارد انتخابات رو، ببینید
بله بله، از وارد فضای فکری عمومی.
درود بر شما، احسن. ببینید از این به بعد ما دیگه ضریب خطاهامون باید به صفر نزدیک بشه. ما باید بپذیریم که سیستم های تصمیم گیری در دنیا سیستم های بسیار جدید با ضریب خطای پایین ورود پیدا کرده. پس بنابراین دقیقا حالا بذارید من یه مثال بزنم. فرض بکنید که ما در گذشته ابزارهای رانندگی یک ابزارهای مکانیکی بوده که متناسب با اون ابزارهای یک سری افراد مثلا راننده اون وسیله نقلیه بودن. حالا دنیا رفته به سمتی که ابزارهای رانندگی بسیار پیشرفته شده،
بله،
متناسب با اون ضریب خطاها تغییر کرده، متناسب با اون انتظار اون مسافرین از راننده بالاتر رفته. پس بنابراین اگر قراره که ما راننده ای رو انتخاب بکنیم برای یک اقتصادی، ما سکاندار داریم انتخاب میکنیم دیگه. ما عملا داریم 290 تا سکاندار در بخشای مختلف، تصمیم ساز در بخشای مختلف، مدیر در بخشای مختلف در حوزه تصمیم سازی کلان انتخاب میکنیم دیگه. پس بنابراین این تصمیم سازان دیگه باید بدونن شرایط تصمیم سازی در دنیا چه شکلی شده، ابزارهای تصمیم سازی در دنیا چه شکلی شده. دیگه نگاه مکانیکی به مسائل جای خودش رو به نگاه ارگانیکی داده. ما دیگه باید نماینده رو، ما بارها نمایندگانی رو دیدیم که از صحن مجلس به صورت زنده با مخاطبین خودشون صحبت میکردن، یا نمایندگانی رو دیدیم که به صورت در لحظه برخط انتظارات موکلین خودشون رو دریافت میکردن. حالا این رو تصور بکنید در مجلس آتی اصلا قرار مثلا ابزارها و حالا گجت، عبارت نباید انگلیسی استفاده بکنم، حالا
کارافزار،
درود بر شما، کارافزارهایی که دیگه به شکل مدرن خودش داره استفاده میشه. پس بنابراین ما یک نمایندگانی رو دلمون میخواد داشته باشیم، قطعا داریم، من دارم بلشت بلند بلند فکر
باشن.
میکنم
بیشباد باید
بله، درود بر شما، که دیگه بدونن که نگاه تصمیم سازی در دنیا یک نگاه فوق‌العاده ظریف، از اونجایی که دیگه ما پذیرفتیم خانم فقیهی مدیریت فقط یه علم نیست، مدیریت یه هنره.
آقای نامق، ما از زاویه کلان به این موضوع نگاه کردیم که چه مهمه که کسانی رو داشته باشیم که تصمیم گیری های درست و سنجیده داشته باشن. یکی از دغدغه های عمومی همه ما اقتصاده، وضعیت اقتصادیه. میخوایم جزئی تر به این موضوع نگاه بکنیم، این که ما از نامزدهای انتخابات در تبلیغاتشون، در گفته هاشون دنبال چه نشانه های اقتصادی باید باشیم، کدوم نشانه ها میتونه نشانه های واقعی باشه، نشانه هایی که ما بگیم این نامزد داره حرف درستی میزن، این نامزد داره واقع گرایانه به موضوع نگاه میکنه، به ما یک قول درست میده.
کاملا دلم میخواد اینجوری جواب بدم که ما دلمون میخواد در حوزه اقتصادی نمایندگانی رو بپذیریم که حکمرانی، مفهوم حکمرانی رو بفهمن. چرا عرض کردم مفهوم حکمرانی؟ ما در مفاهیم حکمرانی عبارتی رو داریم به اسم مسئله شناسی. ما دلمون میخواد نمایندگانی به مجلس راه پیدا بکنن، به مجلس شورای اسلامی راه پیدا بکنن که دغدغه ها و مسئله ها رو به ریز بشناسن. مثلا اگر ما داریم میگیم خودرو، مثلا اگر ما داریم میگیم مسکن، اینا یه سری کلید واژه هایی هستن که دائما ما داریم استفاده میکنیم دیگه. مثلا ما داریم میگیم ثبات در نظام اقتصاد، ثبات در بازار سهام. ببینید نماینده وقتی خودرو میفهمه، اقتصاد خودرو میفهمه، میفهمه ارتباط اقتصاد خودرو و امثال هم که خدمتتون تقدیم کردم با اقتصاد کلان چی هست، میتونه عملیاتی تصمیم گیری بکنه. هر چقدر ما بریم سراغ نماینده‌ای که شناخت عملیاتی در حوزه اقتصاد، متاسفانه بعضن، حالا من در گذشته برخی از نمایندگان در شورای انتخاباتی و من در این چند روز که خیلی دقت می‌کردم، برخی از عزیزان در شورای اقتصادیشون از واژگان غیر متری استفاده می‌کردن، مثلا اقتصاد، مثلا والا، تعریف درستی در اقتصاد والا یعنی چی؟ ما نما
قابل اندازه‌گیری نیست. چیزی که شما قابلیت اندازه‌گیری نداشته باشه یه سر بعد نگران بشه.
ممنون.
همه چیزی میشه اندازه‌گیری.
درود بر شما. اتفاقا ما وقتی چیزی رو نتونیم اندازه‌گیری بکنیم قطعا نمیتونیم مدیریتش بکنیم و چیزی رو که نتونیم مدیریت بکنیم کارنامه‌ای نمیتونیم ازش مطالبه بکنیم.
آقای نامق، هم الان صحبت اندازه‌گیری شد این سوال به ذهنم رسید. مثلا یک نامزدی میاد در تبلیغاتش اعلام میکنه که من اگر که وارد مجلس بشم یارانه رو 3 برابر میکنم، یا مثلا قیمت ارز رو میارم پایین. خب با خودمون فکر میکنیم، میگیم که خب این نامزد حالا اصلا وارد مجلس شورای اسلامی بشه این وظیفه بر عهده اون هست، این توانایی رو داره، این امکانات در اختیارش هست. بعد مگه به ذهن بقیه نماینده ها نرسیده بوده که مثلا تا الان نماینده بودن ارز قیمتش بیاد پایین، یارانه 3 برابر بشه، پس چرا تا الان هیچ کسی چی نگفته، هیچ کاری نکرده، چطور شده به ذهن این فرد رسیده؟
اگر ما این مثلا ادعا رو اگر بگم درست تره از یک نماینده بپذیریم، قطعا انتظارمون از این نماینده چگونگی هم هست. ممکنه بله ما هممون دلمون میخواد قیمت ارز یک ثباتی پیدا بکنه، هممون دلمون میخواد تورم به صفر نزدیک بشه، هرچند که تورم صفر خوب نیست، اما نزدیک شدنش به صفر خیلی آرزومندیم. اما واقعا این چگونگی است که مهمه. آیا شما نماینده عزیز، نامزد عزیزی که امروز داری برنامه‌های خودت رو اعلام میکنی، توانایی این رو داری به عنوان یک تصمیم ساز ظرف مدت 4 سال کاری رو بکنی که در این مدت شدنی نیست؟ ممکنه شما بگی بله این در اختیار یک نماینده است، مثلا تصمیم سازی در اختیار یک نماینده است، من با این ابزارها با این رفتار نظارتی، قطعا نظارت یکی از وظایف نماینده است، من میام وزیر رو میخوام، به وزیر میگم کار 1 بعد انجام بشه، کار 2 بعد انجام بشه و و و و کارهایی که مبتنی بر توان یک کشور باشه، وگرنه اینکه من بیام بگم که بله من فردا میام یارانه رو میکنم 10 برابر، تورم رو هم میکنم 2% در سال، وام رو هم به حد اکثر خودش میرسونم، اشتغال رو هم به بیکاری رو هم به صفر میرسونم،
دستشون
درد نکنه واقعا. خب این اما باید ببینیم واقعا شدنیه این کار؟ حالا اشکال نداره، یه نماینده میاد میگه دیگه، ما به عنوان کسی که برگه رأی مالمونه، حقمونه، سهممونه، تا زمانی که برنامه عملیاتی اجرایی و پایداری از این فرد دریافت نکردیم، اینو باید بدونیم که اعمال حق نظر و حق رأی سهممونه. خیلی اتفاق بزرگیه. تو رو خود ما بعضا یه وقتی میگیم حالا رأی بدیم ندیم، آقا رأی بدیم ندیم از حق ماست، استفاده از این حق، اعمال حق رأی وظیفه ماست و با همین اعمال هاست که ما میتونیم نامزد خوب رو، نامزد اصلح رو از نامزد خوب، اصلا اینجوری بگم، نامزد اصلح رو از نامزد خوب تمیز بدیم تا بتونیم حداقل یه مجلس فوق‌العاده عملیاتی و کاربردی داشته باشیم.
پس اگر که نامزدی جایی مطرح کردن، حالا جایی شنیدید، خودتون دیدید که گفتن که چنین میکنیم و چنان میکنیم، اول ازشون بپرسیم که چطور این کار رو انجام میدید. اگر که روش برای ما عیان کردن و بیان کردن، تازه اون موقع میتونیم ببینیم که این روش عملی هست، عملیاتی هست، قابل اندازه‌گیری هست، میشه تحلیلی روش داشت یا نه.
استفاده از ابزارهای نو کردیم، اصلا لازم هم نیست خیلی رسمی اعلام بکنن، اصلا شاید لازم باشه ما مطالبه بکنیم. نامزدهای گرامی، همین الان هر کدومتون یه در فضای مجازی فضایی دارید و در پایگاه‌های همین الان بیاد اعلام بکنید آقا شما نماینده‌هایی که برنامه دارید، اصلا بپذیریم نماینده که برنامه نداره از ذره ما
نماینده که برنامه نداشته باشه، یعنی اصلا نگه من میخوام چه بکنم که دیگه تکلیف معلومه، چون که هیچ نقشه راهی به ما نشون نداده. ولی خب امیدوارم که اگر که نامزدی الان داره صدیمان میشنوه و اتفاقا طرحی داره، طرحش رو عملیاتی بیاد به ما نشون بده با یک الگو، با یک مدل، که ببینیم که این مدل اصلا قابل اجرا شدن هست یا نه.
خانم فقی، یک اتفاق خیلی خوبی هم که این دفعه در برنامه های انتخاباتی من دارم میبینم، این نگاه تخصصگرایی نماینده ها و افراد هست. من برای اولین بار شاهد هستم که نماینده ها اومدن ورود کردن به عوض اینکه مثلا یه نماینده بگه من در حوزه اقتصادی میخوام چیکار بکنم، اومده ریز شده میگه من در خودرو میخوام چیکار کنم، در بانک میخوام چیکار کنم، در بیمه میخوام چیکار بکنم. این ریز شدن ها فارغ از این که اون اصل اعلام صحیح برنامه ها، افشای برنامه ها، راستی آزمایی اون، فارغ از اون، این قشنگه که ما شاهد هستیم که نماینده هامون هم، نماینده های احتمالیمون هم، نامزدها هم به عوض کلیگویی ورود کردن به مسائل ریز و این مسائل ریز یه مقداری کارنامه پذیری برنامه ها رو حداقل برای مردم بالاتر میبره. خواستم واقعا اینه که من صبح راجع به ضرورت و اهمیت صحبت کردم برای شنوندگان عزیز. چند روز فرصت داریم واقعا تو این چند روز خیلی عمیق و دقیق و متمرکز به حرف نماینده ها توجه بکنید تا انشالله یه رقابت خیلی شیک و قشنگی رو بتونیم جمعه به نمایش بذاریم و قطعا خروجیش خوب خواهد.
انشالله امیدوارم همینطور باشه. خیلی ممنونم از شما آقای نامر. ما در روزهای آینده هم باز با شما گفتگو خواهیم داشت. امیدوارم در برنامه حضور داشته باشید. راجع به مباحث اقتصادی و نکته هاش حتما با شما صحبت میکنیم و ازتون یاد میگیریم. ممنونم از حضورتون. با شما خداحافظی میکنیم و ممنونم از همه شما عزیزان که همراه خانواده‌ای به نام ایران هستید. به ما لطفاً بفرمایید که شما در انتخابات شرکت میکنید، دلیلتون رو هم برای ما بفرمایید. 225-9224-86 تلفن هامون، شماره پیامک 30900 در اختیار شما. ساعت 9:41 دقیقه است.
مربوط عشقت کن دنیا رو، زیبا کن ایران فردا رو، ما در راه فتح فردایی میسازیم این خاک زیبا رو. پرچم رو بردار و قوا کن، رو به بالا بالا تو وا کن، این مرز ایمان ایرانه، با این پرچم شوری برپا کن. تویی امید میهن، تو آرشی بیا، سیاوشی بیا، پشت خصم و بشکن. بازم با فریاد ایران ایران، شوری دیگه برپا کن برپا، بازم محکم با هم میکوبیم این پرچم رو بر بام دنیا، بر تاریخ زیبای این خاک باید بنویسیم فصلی تازه. دست من دست تو، تو دست هم، ایران و ایرانی میسازه. به پای تو وطن نثار جان و تن، فدا شدن میارزه، تو راه قله ها بزر به گام ما تاریکی میلرزه. من و تو ما میشیم رها رها میشیم به لب نوای ایران، با هر نژاد و رنگ، با پرچم سرنگ، از این پای ایران. جوری دیگه برپا کن برپا، بازم محکم با هم میکوبیم این پرچم رو بر بام دنیا، بر تاریخ زیبای این خاک باید بنویسیم فصلی تازه. دست من دست تو، تو دست هم، ایران و ایران.
ممنونم از همراهی همه شما عزیزان. خانواده‌ای به نام ایران از رادیو ایران تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم همچنان در کنار ما باشید، چون قراره بریم به سراغ تلفن‌ها و پیام‌های شما عزیزان، ببینیم که تا الان چه جوابی به این سوال ما دادید که شما در انتخابات شرکت می‌کنید، و لطفاً با دلیل برای ما بفرمایید. جوابای مختلفی داریم، بعضیا موافقن، بعضیا مخالفن. اگه شما در رابطه با هر کدوم از پیامایی که خونده میشه اگر نظری دارید، حرفی دارید، نکته‌ای دارید، خوشحال میشم که با برنامه خودتون و با رادیو ایران در میون بگذارید. 30900 در اختیار شماست به عنوان شماره پیامکمون، و دو شماره تلفن 225009 220486. منتظر شنیدن صدای شما عزیزان هستیم. بریم به سراغ پیام‌های شما و انشالله شنیدن صداتون. همین شما عزیزانی که پیام ارسال کردید، 0991 چهار شماره پایینی 7992 نوشتن که خان فقیهی سلام، ما ایرانی هستیم و باید در سرنوشت کشورمون شرکت کنیم، اما حیف که نمایندگانی که انتخاب میشن پیش از انتخابات تبلیغات میکنن، قضا میدن، وعده ها میدن، ولی همچین که وارد مجلس میشن جایگاهشون معین میشه دیگه خبری از اون وعده ها نیست. اصلا اون شهری که خودشون زاده همونجا هستن به فراموشی سپرده میشه و ما میمونیم و نمایندهی که انتخاب کردیم. شما درست میگی دوست عزیز، و ما یادمون میمونه و امیدوارم اون نمایندهی که به مجلس وارد میشه هم یادش بمونه که همه اینها به خاطر اعتماد مردمه که به کاغذ رأی منگنه شده، تحویلشون داده شده و کمک کرده که وارد مجلس شورای اسلامی بشن. امیدوارم که حواسشون به رأی مردم و اعتمادشون به اونها باشه.
رای میدهیم که یه مشت محکم به دهن دشمنانمون بزنیم. ما زیر آسمان ایران و رو خاک سرزمین ایران و زیر پرچم ایران ما اینجا خدمت کرده ایم، خدمت شما از کنم شهید دادیم، و برای ناموسمون و برای خاکمون ما رای میدهیم. هر دینی داشته باشیم ما رای میدهیم که دشمن داخل مملکت ایران نشود.
صفر 935 چهار شماره پایانی 4166 برای ما نوشتن که آیا شام و نهار دادن نامزدها تخلفه یا نه؟ تا اونجا که من میدونم و ما میدونیم خیر، تخلف محسوب نمیشه، اما سوال اینجا مطرح میشه که مرز این نوع تبلیغات تا کجاست؟ یعنی به نوعی شام دادن، نهار دادن ها، غذا دادن ها جز تبلیغات نامزد ها مرسوم شده با انجام میشه، اما باید ببینیم مرزش تا کجاست. و اتفاقا سعی میکنیم راجبش حتما صحبت بکنیم با کارشناسانی که همراه برنامه میشن، راجب این موضوع هم صحبت میکنیم.
واقعا بخواد برام مردم کار انجام بده، با احتیاجی به انقدر شعار دادن و خودت از مردم بگو من یه همچی کارهایی کردم، یه همچی کارهایی فلانه زده کردم، نه که میکنم و یه همچی کارهایی کردم، یه همچی زده بلدم برام مردم باید چیکار کنم. موسیقی
آقای زعفرانچی از یزد برای ما نوشتن که گله‌مندم، خیلی هم گله‌مندم، اما رأی میدم برای امنیت کشورم، برای بهتر شدن وضع معیشتی مردم خوب کشورم رأی میدم، و نوشتن که تا پای جان برای ایران. درود بر شما آقای زعفرانچی.
صبح بخیر میگم به برنامه‌تون. میخواستم بگم بله من رأی میدم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این رأیو بدم 40 تا رأی دادم. دوست دارم خودم واسه مملکت خودم تصمیم میگیرم و کل مملکتم تو آرامش بشه که الانم هستش. ممنونم از برنامه خوبتون. یا علی مادر.
و دوست دیگری در یکی از پیمک ها اشاره کردم به این که نه من رأی نمیدم و شرکت نمی کنم چون کسانی که حرف من رو می زدن و نظر من رو داشتن رد صلاحیت شدن. 0912 چهار شماره پایینی 9310. خیلی ممنونم از پیامتون. اتفاقا با همین نظر و با همین پرسش که ممکن پرسش خیلی های دیگر هم باشه همراه میشیم با مهمانمون که روی خط ارتباطی برنامه هستند، جناب آقای دکتر کنعانی مقدم، کارشناس محترم سیاسی. آقای دکتر سلام به شما، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب علی و همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه دارم. در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، ممنونم از همراهیتون. آقای دکتر، این سوال برای خیلی همون مطرح میشه که اگر که بالا نامزدهایی بودن که هم نظر با ما بودن، رأیشون به رأی ما نزدیکتر بود، اما رد صلاحیت شدن و کنار رفتن، آیا این درسته که ما رأی ندیم و بگیم که خب چون کاندیداها و نامزدهایی که رد صلاحیت شدن نظر ما رو داشتن رفتن کنار، ما دیگه اصلا نباید رأی بدیم؟
خب قطعا رأی دادن به عنوان یک حق قانونی شرعی و حقی است که شهروندی است و هر کسی باید از این حق خودش استفاده کنه. و حالا در لیست نامزدهایی که تایید شدن تنوع بسیار زیادی وجود داره و شاید به این خودتر و خوب این شنونده خوب ما اگر خوبتره رو نمیتونه انتخاب کنه، خوبه رو انتخاب کنه. این طیف وسیع از نامزدها که هستن به هر حال با هر چقدر ما کج طریقه باشیم یا خیلی سختگیر باشیم، بالاخره تو این افراد میتونیم افرادی رو پیدا کنیم که با اون دیدگاه ما نزدیکتر باشه. این حق رو نباید ما از دست بدیم. انتخاب یک حق طبیعی و انسانی ما هستش. قدیما میگفتن که در منطق و اصول که انسان حیوانیست ناطق. بعد که بررسی ها بیشتر شد گفتن که نه، انسان بچه تمایزش انتخاب کردن، یعنی بین خوب و خوبتر، بد و بدتر و شرایط های مختلف
قضاوت کردن، ارزیابی کردن،
این رو انتخاب کنه یا قدرت انتخاب داشته باشه. به این خاطر به نظر میسه که ما باید از این حق خودمون استفاده کنیم و قهر کردن با صندوق رأی نتیجه ای نداره. یعنی اگر ما دنبال اصلاح امور هستیم، دنبال حل مشکلات هستیم، نارضایتی داریم، یک نگاه جدیدی نسبت به مسائل مختلف کشور داریم، خب قانون اساسی این راه رو برای ما باز گذاشته که ما با انتخاب خودمون این مسیر رو تغییر بدیم و به یک مسیر بهتری حرکت کنیم.
آقای دکتر کنانی مقدم، خیلی هم این موضوع رو و این مسئله رو مطرح میکنن که ما مدت ها در دوره های مختلف شرکت کردیم، رأی دادیم، اما وقتی نماینده ما، نامزد ما وارد مجلس شد، تغییر زاویه نگاه داد، تغییر زاویه دیدگاه داد و رفت به سمت دیگری که با نظر ما و رأی که قبلا خودش هم داشت و بر اساس این اشتراک نظر ما بهش رأی داده بودیم تغییر جهت داده و حالا دیگه ما نمیدونیم چه باید بکنیم. این حلقه مفقوده نظارتی کجاست؟ این حلقه زنجیری که ما حذف کردیم که به اینجا رسیدیم که نماینده رو انتخاب میکنیم وارد میشه و بعد به سمت و سوی دیگری با اهداف و آرمانهای قبلی که خودش راجع به صحبت کرده بوده میده کجاست؟
خب این چند تا پاسخ رو میتونه داشته باشه. یکی این که اولا ما خوب انتخاب نکردیم، یعنی اگر دقت میکردیم همه جوانا رو در نظر می گرفتیم، سوابق طرف رو مورد بررسی قرار می دادیم و یک انتخاب خوب می کردیم، خب قطعا یک نماینده که خوب باشه در مجلس می تونه در مسیر رسیدن به مطالبات مردم حرکت بکنه و مشکلات رو حل کنه. دوم این که اگر ما دچار یک خطا و اشتباهی شدیم و کسانی رو انتخاب کردیم که بعدها نتونستن به اون وعده هایی که دادن عمل کنن، باید جبران کنیم، یعنی توی انتخاب جدیدمون این جبران رو باید در مد نظر قرار بدیم که بتونیم افرادی رو انتخاب کنیم که اگر به قول شاعر میگه واعظان که جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، یعنی نگذاریم کسی وارد مجلس بشه که وقتی بر صندلی قدرت نشست بره اون کار دیگر رو بکنه و اون وعده هایی که داده رو بهش عمل نکنه. مسئله سوم این که با رأی ندادن مشکلی حل نمیشه، یعنی شما با غیبت کردن در سر یک کلاس آزمون و امتحان آیا مشکلتون حل میشه یا نه؟ شما خودتون رو محروم میکنین از یک فرصتی که میتونین ازش استفاده کنین برای رشد تعالی خودتون. یکی بیاد بگه چون امتحان سخته، چون من این درس ها رو نخوندم، پس در امتحانی که باید شرکت بکنم و یک رقابت تنگاتنگی بین همه آحاد ملت هستش حضور پیدا نکنم، با غیبت کردن هیچ مشکلی حل نمیکنه، بلکه فرصت رو برای دیگران ایجاد میکنه که از غیبت شما سوء استفاده کنند و اون افرادی که میخوان رو انتخاب بکنن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کنعانی. پس ما میرسیم به این که البته همچنان در کنار شما هستیم چون ازتون سوال دارم، میرسیم به این که ما باید به سابقه و کارنامه هر کدوم از این نماینده ها دقت بکنیم که چه کردن تا الان، در کدوم مسیر حرکت کردن و این حرفی که الان دارن میزنن چقدر همخوانی داره با کاری که تا الان انجام دادن. اما یه نکته دیگه میمونه که تصور کنید که پیش هم اومده ها، این تصوریه که اتفاق افتاده، نماینده اصلاحی رو انتخاب کردیم، وارد مجلس شدن، تا الان کارنامه کاری خوب بوده و با حرفایی هم که زدن وارد مجلس شدن، اما به مرور در طی دوره‌ای که دارن سپری میکنن به عنوان نماینده عملکردشون تغییر میکنه، راهشون و مسیرشون متفاوت میشه از اون چیزی که گفته شده. میخوام ببینم که روش نظارت بر عمل کرده نماینده ها به چه صورته، ما مردم چطور میتونیم بر این عمل کرد نظارت داشته باشیم؟
خب قطعا رأی دادن یکی از تکالیفیست که ما در پای صندوق های رأی انجام میدیم. تکلیف اصلی این هست که بعد از اینکه این فرد رأی رو به دست آورده و رفت در مسند قدرت نشست به عنوان وکیل ملت، ما به عنوان دیدبان نظارت کنیم بر عمل کردش، یعنی مشارکت سیاسی به این نیست فقط رأی بدیم، بلکه مشارکت سیاسی فعال و مؤثر مورد نظر
اتفاقا به بعد از رأی دادن ما برمیگرده بیشتر.
بله، یعنی بعد از رأی دادن تازه اول کار این هستش که شما اولا مطالباتتون رو بتونید منتقل کنید به وکلای خودتون و از اونا بخواید که در مجلس بر اساس اون مطالبات شما برنامه ریزی کنن و قانون گذاری کنن و نظارت کنن بر اجرای قوانین در قوه مجریه. دوباره این که ارتباط خودتون رو باید تنگاتنگ کنید و مرتبا دیدبانی کنید رفتاراشون رو و با امر به معروف و نهی از منکر اونها رو در صراط مستقیم نگه دارید و هر کجا دیدید که این افراد به اون تعهدی که دادن، به اون شعاری که دادن، به اون قسمی که خوردن در مجلس شورای اسلامی عمل نمی کنن، خب قطعا این حق مردم هستش که بعد از انتخاب شدن هم نسبت به اونها عکس العملشون بدن و قوانین هم سازوکارهای خاص خودش رو در مجلس بر اساس قوانین مصوب ایجاد کرده که هر کجا نمایندهی خطا